أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. امیدوارم که خداوند متعال عزاداری های ما را در ایام ماه محرم و ماه صفر به احسن وجه قبول فرموده باشد و حلول ماه ربیع الاول را که ولادت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور امام جعفر صادق علیه السلام در آن واقع شده، بر همه شیعیان و مسلمین بیش از پیش مبارک بگرداند و این بلیه فراگیر را کاملا از سر مردم دنیا برطرف بکند و شرش را متوجه همون کسانی بکند که آن را ایجاد کردند و توسعه دادند و یا از قبل آن منافع نامشروعی را به دست آوردند. بحث ما همونطور که می‌دانید راجع به نحوه تعامل با احادیث ضعیف السند بود و عباراتی را قرائت کردیم از مرحوم وحید بهبهانی و همچنین مرحوم سید علی صاحب ریاض و دیدیم که بسیاری از روایاتی که در فقه مورد استناد فقهای ما قرار گرفته از نظر سند ضعیف محسوب می شوند، ولی معنای ضعیف بودن سند به هیچ وجه من الوجوه این نیست که ما در صدور این روایات از معصوم نتوانیم به یک تکیه‌گاه قابل اعتمادی برسیم و مثلا از باب ناچاری این روایات ضعیف السند را پذیرفته باشیم. خیر، بلکه راه‌های دیگری برای اعتماد به سند روایت وجود دارد. مثلا یکی از اون راه ها شهرت عمل به روایت در میان فقهای شیعه است که همونطور که عبارتی را از مرحوم مامقانی قرائت کردیم دیدیم ایشان فرموده است که والمنصف یجد ان الوثوق الحاصل من الشهره لیس به اقل من الوثوق الحاصل من توثیق رجال السند. شخص منصف به وضوح در می‌یابد که اون وثوقی که از طریق شهرت حاصل می‌شود کمتر از وثوقی که از طریق توثیق رجال سند روایت حاصل می‌گردد نیست. و دیدیم که بسیاری از فقها بر همین اساس مشی کردند، بلکه این مشی روش مشهور در میان فقهای ماست. در همین راستا من عبارتی از مرحوم وحید بهبهانی قرائت بکنم غیر از اون عباراتی که قبلا خواندیم. مرحوم وحید بهبهانی در این عبارتی که در این جلسه میخوام برای شما قرائت کنم به اختلال منهج فقهی برخی از فقها به همون دلیلی که مرحوم صاحب ریاض هم به آن اشاره کرده بود پرداخته است. ملاحظه فرمودید که مرحوم صاحب ریاض بر صاحب مدارک یعنی سید محمد عاملی متوفای 1009 اشکال کرده که فقه مرحوم عاملی دارای اختلال است. و تعبیر مرحوم سید ریاض این بود که نرى ان مثل صاحب المدارك و غیره ممن یقتصر فی الاخبار علی ما صح عدالت رواته بالعلم او نحو البینه الشرعیه القائمه مقامه شرعا یختل نظام احکامه. تصریح به این مطلب کرده بود که عبارت ایشان را در جلسه گذشته قرائت کردیم. و اما عبارتی از مرحوم وحید بهبهانی در همین زمینه. مرحوم وحید در کتاب بسیار ارزشمند الفوائد الحائریه صفحه 224 فائده 22 چنین فرموده، فرموده انه قد شاع بعد صاحبی المعالم والمدارك انهم يطرحون اخبارنا المعتبره التي اعتبرها فقهاؤنا القدماء بل والمتأخرون ايضا طرحا كثيرا. واقعا این عبارات جای دقت دارد و نشان می‌دهد که چقدر مرحوم وحید و بزرگان دیگری نظیر ایشان که به این نکته به درستی التفات پیدا کردند و تذکر دادند چه دقت نظری داشتند و مع الاسف در زمان ما این عبارات گویا کمتر مورد عنایت فضلا و صاحب نظران عرصه فقاهت قرار می گیرد. مرحوم وحید در این عبارت می فرماید که بعد از مرحوم صاحب معالم یعنی شیخ حسن پسر مرحوم شهید ثانی و همینطور مرحوم صاحب مدارک شیوع پیدا کرده که برخی از فقها اخباری را که فقیهان گذشته ما معتبر شمرده اند کنار می گذارند، بلکه اخباری که علاوه بر فقیهان گذشته فقیهان متأخر نیز آنها را معتبر شمرده اند طرح می کنند و از محور استدلال آنها را کنار می گذارند. چرا؟ به سبب انهم لا یعتبرون من الامارات الرجالیه سوى التوثیق و قلیل من اسباب الحسن. می فرماد به این دلیل اینها چنین روایاتی را کنار می گذارند که از اماراتی که در علم رجال برای اعتماد پیدا کردن به یک روایت مورد استناد قرار می گیرد فقط توثیق را معتبر شمرده اند و برخی از و تعداد اندکی از اسباب حسن را، یعنی عمده دلیلی که اونها در اعتماد به یک روایت معتبر شمرده اند توثیق رجال واقع در اسناد روایت است، یعنی به تعبیر دیگر قائل به وثوق سندی هستند. بعد از مرحوم صاحب معالم و صاحب مدارک این دیدگاه شیوع پیدا کرده که برخی از فقهای شیعه قائل به دیدگاه وثوق سندی شده اند و بر همین اساس اخبار معتبری را که فقهای پیشین بر اساس آنها فتوا داده اند و آنها را قابل اعتماد دانسته اند این فقها کنار می گذارند. مرحوم وحید به دنبال این عبارت می فرماید که و به سبب ذالک اختل اوضاع فقههم و فتاواهم. به سبب همین اتفاق، همین شیوهی که اتخاذ کرده اند، همین منهجی که اختیار کرده اند که منهج وثوق سندی باشد. اوضاع فقهشان و فتاوایشان اختلال پیدا کرده و سار بناهم على عدم ثبوت المسائل الفقهیت غالبا، و بناء اینها همین فقهایی که منهج صاحب معالم و صاحب مدارک را پذیرفتند، یعنی منهج وثوق سندی را قبول کردند، بناء این فقها چنین شده است که غالب مسائل فقهیه را ثابت نمی دانند. چرا؟ چون برای غالب مسائل فقهیه روایتی که از نظر سند معتبر باشد در دست نیست. و ذلک فاسدون، مرحوم وحید می فرماید این منهج، این بنا، این شیوهی که این گروه از فقها اختیار کردند، همون فقهایی که بعد از صاحب معالم و صاحب مدارک تحت تأثیر این دو بزرگوار چنین شیوه ای را انتخاب کرده اند، فاسد است. شیوه اونها شیوه ناسوابی است. چرا؟ می فرماد لأن اسباب تثبت الظنیه موجودتون فی غایت الکثره. می فرماید زیرا همون مقدار از ظن و گمانی را که شما به واسطه وثوق سندی، به واسطه توثیق رجالی که در سند روایت واقع شده اند به دست می آورید، به همون اندازه بلکه چه بسا قوی تر از آن از راه های دیگر به دست می آید. لأن اسباب تثبت النیه موجودتون فی غایت الکثره، و این اسباب بسیار زیاد است. نباید اکتفا بکنید به توثیق رجال سند روایت. خیر، غیر از رجال، رجالی که در سند هستند، غیر از اونها ما راه‌های متعدد دیگری هم داریم که موجب اطمینان به صدور این روایت از معصوم علیه السلام می شود. و حصول الظن القوی منها لا يتأمل فيه، و حصول ظن قوی از همین طرق دیگر، از همین اسباب دیگر، اسبابی که غیر از توثیق رجال سند است، به هیچ وجه قابل اشکال نیست. و حصول الظن القوی منها لا يتأمل فيه، این ظن قوی را یا می توانیم به معنای اطمینان عقلایی بگیریم، همون ظن متآخم، به در واقع درستش متآخم است نه متآخم، متآخم، ظن نزدیک به اطمینان بدانیم، یا به تعبیر دیگر علم عادی و علم عرفی آن را بشماریم، و یا اگر قائل به انسداد باب علمی بشویم، این را یک ظنی به شمار بیاوریم که در صورت انسداد به ناگزیر باید به سراغ آن برویم. پس منظور مرحوم آیه وحید بهبهانی این است که اگر شما دنبال وثوق به صدور روایت هستید و وثوق سندی را هم به عنوان طریقی دنبال می کنید که موجب اطمینان به صدور روایت از معصوم می شود، که همینطور هم هست، بدانید برای اطمینان پیدا کردن به صدور یک روایت از معصوم، تنها راه وثوق سندی نیست. راه های متعدد دیگری هم برای اثبات صدور یک روایت از معصوم هست. خب واقعیت هم همینه دیگه، صرف توثیق رجال واقع در سند روایات برای ما به خودی خود ارزش ندارد، یعنی ارزش موضوعی به اصطلاح نداره. ما اگر دنبال توثیق رجال اسناد روایات هستیم، برای این منظوره که از این طریق بتوانیم اطمینان پیدا بکنیم، و یا اگر انسدادی باشیم ظن قوی پیدا بکنیم که روایت از معصوم صادر شده. بسیار خوب، پس اگر راه‌های دیگری هم برای حصول این اطمینان و یا حصول آن ظن قوی وجود داشته باشد، اون راه‌ها هم به اندازه خود وثوق سندی باید معتبر شمرده بشود. مرحوم آقای وحید مانند مشهور فقهای شیعه می‌فرماید بله، ما راه‌های دیگری هم داریم و این راه‌ها فی غایت الکثره، بسیار زیادند. این چنین نیست که منحصر در وثوق سندی باشد. در همین کتاب ارزشمند الفوائد الحائریه یک عبارت دیگری دارد مرحوم آقای وحید بهبهانی در صفحه 487 می‌فرماید لکن کلهم اتفقوا على کون المنجبر حجتا. می‌فرماید تمامی فقهای ما اتفاق نظر دارند بر این که حدیث ضعیفی که به واسطه شهرت ضعف سندش جبران شده باشد حجت است. طبعا این اتفاق نظر بین فقها را باید ناظر بدانیم به قبل از مرحوم صاحب معالم و صاحب مدارک، چون اونها قائل به دیدگاه مخالف مشهور شده اند. لکن کلهم اتفقوا على کون المنجبر حجتا. بعد اضافه میکند بل معظم الفقه من الاخبار الغیر صحیحه بلا شبهه، بلکه معظم فقه از اخبار غیر صحیح است بلا شبهه. هیچ شبهه و اشکالی در این مورد وجود نداره که معظم مسائل فقهی، اکثر مسائل فقهی روایت صحیح و سند ندارند. دقت می‌فرمایید روایت صحیح و سند ندارند معناش این نیست که ما به روایت‌های عمل می‌کنیم که نسبت به صدور آنها از معصوم تردید داریم، نه، معناش این است که بدانید یکی از راه‌های وثوق به صدور روایت از معصومین علیهم السلام وثوق سندیه، نه تنها راه، فقط و فقط یکی از راه‌ها وثوق سندی است. پس به قول شاعر سر خم می سلامت شکند اگر سبوعی، اگر این سبو بشکست و وثوق سندی را ما نتوانستیم اثبات کنیم، به دلیل این که برخی از رجال واقع در سند یک روایت افرادی بودند که در مورد اونها توثیقی وارد نشده، عیبی ندارد. ما نباید بلا فاصله بگیم خب این روایت را بگذار کنار، این روایت دیگه در استنباط فقهی نمیتواند مورد استناد قرار بگیرد. خیر، راه‌های دیگر را باید طی بکنیم، راه‌های دیگری که میتواند منجر به وثوق به صدور روایت از معصوم باشد. بلکه همونطور که ملاحظه می‌فرمایید، مرحوم وحید در اینجا تصریح می‌کند که معظم فقه از اخبار غیر صحیحه به دست می‌آید، و قبلا هم این عبارت را از مرحوم وحید خواندیم که فرمود عشر معشار فقه، عشر معشار فقه حدیث صحیحی درش وارد نشده. لا شبهه فی ان عشر معشار الفقه لم یرد فیه حدیث صحیح. گفتیم عشر معشار حداقلش یعنی یک صدم. حتی برای یک صدم مسائل فقهی هم ما حدیث صحیح نداریم و تأکید چند باره بلکه چندین باره بر این معنا باید داشته باشیم که معنای این سخن آن نیست که ما در مورد روایات ضعیف از باب ناچاری داریم بر اساس آنها فتوا می دهیم و حکم فقهی را استخراج می کنیم. خیر، این روایات سندش ضعیف است. سند فقط یکی از راه‌های وثوق به صدور روایت است و نه تنها راه. خب خیلی این مسئله مهمی است. متاسفانه در میان بسیاری از طلاب و فضلا خلاف این مطلب رواج پیدا کرده و تصور می‌کنند که به محض اینکه سند روایت ضعیف بود پس باید آن را کنار گذاشت. خب همینجا یک نکته بسیار مهمی را خوب است من تذکر بدم و اون نکته مهم در خصوص تنویع یا تقسیم احادیث است به چهار قسم یا چهار نوع. خب می‌دانیم معروف و مشهور است در میان فقها و رجالیون که احادیث را تقسیم می‌کنند به چهار قسم: صحیح و موثق و حسن و ضعیف. این تقسیم بندی در میان فقهای قدیم شیعه وجود نداشته تا برسد به عصر مرحوم سید ابن طاووس متوفای 664 قمری، یعنی نیمه دوم قرن هفتم. تا عصر مرحوم سید ابن طاووس و سپس شاگرد ایشان علامه حلی که متوفای 726 است مرحوم علامه حلی، چنین تقسیم بندی در میان فقهای شیعه رواج نداشته، بلکه فقهای شیعه روایت را تقسیم می‌کردند به دو قسم: روایت معتبر و روایت غیر معتبر. روایت معتبر که گاهی از آن به روایت صحیح تعبیر می شده به معنای روایتی بوده که وثوق به صدور آن از معصوم وجود داشته است. اعتماد به صدور آن از معصوم وجود داشته. و روایت غیر معتبر یا روایت ضعیف روایتی بوده که وثوق به صدور آن از معصوم وجود نداشته. برای وثوق به صدور هم از قرائن و امارات مختلف استفاده می کردند. یکیش وثوق سندی بوده، یکی دیگر شهرت بوده، یکی دیگر علو مضمون بوده، یکی دیگر مطابقت با قرآن و روایات قطعیه معصومین علیهم السلام بوده. بسیار خوب، نوبت که رسیده است به مرحوم سید ابن طاووس متوفای 664 قمری، این بزرگوار آمده و احادیث را برخلاف تقسیمی که در میان قدما رایج بوده به چهار قسم تقسیم کرده. اون تقسیم ثنائی با سه نقطه، اون تقسیم دوگانه ای را که در میان فقهای قدیم ما رواج داشته است تبدیل کرده به تقسیم رباعی، به چهار قسم تقسیم کرده. شیوه سید ابن طاووس را شاگردش مرحوم علامه حلی متوفای 726 یعنی نیمه اول قرن هشتم دنبال کرده و دیگر از زمان علامه حلی به این طرف این شیوه شده است شیوه رایج بین فقهای ما. یعنی شما ملاحظه میکنید که از زمان علامه حلی به این طرف فقها وقتی که احادیث را تقسیم بندی میکنند بر اساس همین تقسیم رباعی این کار را انجام میدن. بسیار خوب، سوال: این تقسیم بندی به چه منظور انجام شده است؟ چگونه شد که مرحوم سید ابن طاووس و سپس مرحوم علامه حلی این تقسیم را انجام دادند برخلاف روش قدما؟ جواب: اصولا این تقسیم به این منظور نبود که روایات ضعیف از محور استدلال و استنباط کنار گذاشته شود، بلکه به این هدف بود که با قطع نظر از قرائنی که موجب وثوق به صدور روایت می شود، با قطع نظر از اونها وضعیت سند روایت مشخص کردند. خوب به این تعبیرات دقت بفرمایید. این تقسیم بندی جدید به این منظور انجام شد که با قطع نظر از قرائنی که موجب وثوق به صدور روایت میشه، وضعیت سند روایت مشخص شود. سوال دوم: خب چه انگیزه ای بود که این تقسیم بندی انجام بشود برای اینکه صرفاً وضعیت سند روایت مشخص بشه؟ چرا همان تقسیم قدما را ادامه ندادند؟ چه اتفاقی افتاد که مرحوم سید ابن طاووس و مرحوم علامه حلی ضرورتی را احساس کردند، تشخیص دادند که از تقسیم دوگانه قدما دست بردارند، بروند به سوی تقسیم چهارگانه؟ چه عاملی این میان پیدا شد که باعث شد مرحوم سید ابن طاووس و علامه حلی از تقسیم قدما دست بردارند؟ اون عامل چه بود؟ جواب: عامل این بود که در عهد متأخرین که از زمان علامه حلی آغاز میشه، بسیاری از قرائنی که موجب وثوق به صدور روایت از معصومین علیهم السلام میشود از بین رفته بود. یعنی اون قرائنی که قدما تا قبل از علامه حلی و یا قبل از مرحوم سید ابن طاووس به واسطه آنها، به واسطه آن قرائن وثوق پیدا می‌کردند، اطمینان پیدا می‌کردند به صدور روایت از معصومین علیهم السلام، اون قرائن کم کم در طول زمان تقلیل پیدا کرده بود، به نحوی که برخی از اون قرائن، تعداد قابل توجهی از اون قرائن و یا چه بسا بسیاری از اون قرائن دیگر در عهد متأخرین، عهد مرحوم علامه حلی و فقهای بعد از او در دسترس نبود. مرحوم سید ابن طاووس تشخیص داد که این قرائن دارد کم کم از بین می رود. زمان علامه حلی که رسید، او دید به نحوه بسیار محسوس و آشکاری این قرائن دارد تقلیل پیدا می کند و در دسترس فقها قرار ندارد. لذا برای آنکه راه دیگری باز بشود که اگر فقها دسترسی به آن قرائن نداشتند، از این راه دیگر بتوانند وثوق به صدور روایت پیدا بکنند، آمدند و مسئله تقسیم جدیدی را برای احادیث مطرح کردند. چون متأخرین غالبا نمی توانستند از طریق آن قرائن خارجیه به صدور حدیث از معصوم علیه السلام یا عدم صدورش از معصوم علیه السلام پی ببرند. همونطور که عرض کردم تعداد قابل توجهی از این قرائن از بین رفته بود. خب بنابراین ناگزیر بودند فقها که دنبال راه دیگری بگردند که در صورت عدم دسترسی به آن قرائن بتوانند از این راه دیگر وثوق به صدور پیدا کنند. مرحوم سید ابن طاووس و مرحوم علامه حلی گفتند که این راه دیگر دقت در مورد رجال واقع در اسناد روایات است. خب این دقت در مورد این رجال واقع در اسناد روایات قبل از سید ابن طاووس و علامه حلی به صورت جدی مورد توجه فقهای ما نبود. مرحوم سید ابن طاووس و سپس علامه حلی آمدند این دقت را اعمال کردند، گفتند راویان روایت را در نظر باید بگیریم. اگر تمام راویان این روایت عادل و امامی بودند این روایت را ما صحیح می نامیم. اگر امامی مذهب بودند ولی نصی بر توثیق اونها نداشتیم این روایت را حسنه می نامیم. اگر راویان کسانی بودند که توثیق داشتند اما امامی مذهب نبودند چنین روایتی را موثقه می نامیم. و اگر هیچ کدام از این سه قسم نبود این روایت را ضعیف می نامیم. به روایت صحیحه و همینطور حسنه و همینطور موثقه گفتند می توانیم عمل بکنیم. چرا؟ چون وثوق به صدور این چنین روایاتی از معصوم علیه السلام حاصل می شود به واسطه همین رجال واقعه در سند. ولی به روایت ضعیفه اگر فقط و فقط سند را در نظر بگیریم نمی توانیم عمل بکنیم، مگر اینکه شواهدی پیدا بکنیم، قرائنی پیدا بکنیم از همون قرائنی که فقهای قدیم با آنها استناد می کردند که دلالت بکند بر اینکه این روایت ضعیف نیز وثوق به صدورش می توان یافت. بله در اون صورت به مدد اون قرائن ما این روایت ضعیفه را هم وارد در گردونه استدلال و استنباط می‌کنیم. خب پس به این ترتیب چون سید ابن طاووس تشخیص داد که قرائنی که موجب وثوق به صدور روایت میشه تقلیل پیدا کرده و مرحوم علامه حلی تشخیص داد که این قرائن به شدت دیگه دارد از بین می رود و در دسترس فقها نیست، این دو بزرگوار به این فکر افتادند که راه دیگری را برای وثوق به صدور بگشایند، راه دیگری که در میان فقهای قدیم هم مورد توجه بود لکن نه به این اندازه از دقت و موشکافی. خب این مطلب که دلیل عدول از تقسیم بندی دوگانه فقهای قدیم به تقسیم بندی چهارگانه است که توسط سید ابن طاووس و علامه حلی رواج داده شد و مطرح گردید، این مطلبی را که عرض کردم در کلمات رجالیون بزرگ ما می توانیم ببینیم. من یک نمونه را نقل می کنم از کتاب مرحوم مامقانی که کتاب تنقیح المقال است. در چاپ رحلی این کتاب، نه چاپ جدید، من از چاپ رحلی آدرس می دم. در چاپ رحلی جلد 3 صفحه 36 مرحوم مامقانی همون رجالی بزرگ که متوفای 1351 قمری است، یعنی 1311 شمسی. میفرماید انا قد نبهنا آنفا على ان تطاول العهد و اختفاء اکثر القرائن والتباس الامر هو الذي دعا المتأخرين الى جعل هذا الاصطلاح لتمييز الاخبار المعتبره عن غيرها. میفرماید ما همین اندکی پیش از این صفحه 36 توجه دادیم خوانندگان را که طولانی شدن زمان نسبت به عهد معصومین علیهم السلام که این روایات از آنان صادر شده بود و مخفی شدن بیشتر قرائنی که موجب وثوق به صدور روایات می شد و التباس الامر و مشتبه شدن امر که آیا این روایت از معصوم صادر شده است یا نه، این امور طولانی شدن زمان و از بین رفتن قرائن و مشتبه شدن امر هو الذي دعا المتأخرين الى جعل هذا الاصطلاح، همان چیزی بود که باعث شد متأخرین این اصطلاح را جعل کنند، وضع کنند. کدام اصطلاح؟ همین اصطلاح تقسیم چهارگانه احادیث. به چه منظور این کار را کردند؟ لتمییز الاخبار المعتبره عن غیرها، برای اینکه اخبار معتبره فقط از حیث سند را به این ترتیب تشخیص بدن. خب به چه دلیل شما دارید میگید معتبره فقط از حیث سند؟ این سوالی است که ممکنه در ذهن شما فضلای محترم شکل بگیره و از من بپرسید کجای این روایت عبارت مرحوم مامقانی اعتبار از حیث سند را دارد مورد تأکید قرار میدهد. من به شما جواب میدم. دنباله عبارت را دقت بفرمایید. تصریح میکند مرحوم مامقانی به این نکته. عبارت مرحوم مامقانی در دنباله این کلامی که خواندیم این است، میفرماید فعلم ان متعلق نظرهم فی ذلک هو ضبط طریق اعتبار الروایه و عدمه من جهت رجال سند خاصتن. از این صریح‌تر میشه حرف زد؟ میفرماید دقت داشته باش که متعلق نظر این فقهای متأخر از زمان مرحوم سید ابن طاووس و علامه هلی به این طرف در این تقسیم بندی چهارگانه که انجام دادن چی بود؟ متعلق نظرشان ضبط طریق اعتبار روایت بود. میخواستن راه و روش اعتبار روایت و عدم اعتبار روایت را از جهت رجال سند خاصتاً، فقط و فقط از جهت رجال سند مشخص بکنند. به این منظور چنین کردند، مشخص بکنند، ضبط بکنند، حفظ کنند این مطلب را که اگر فقط و فقط از حیث رجال سند ما بخواهیم یک روایت را بررسی کنیم، آنگاه این روایت فقط از حیث رجال سند معتبر هست یا معتبر نیست. عبارت را یه بار دیگه دقت بفرمایید. فعلم ان متعلق نظرهم فی ذالک هو ضبط طریق اعتبار الروایه و عدمه من جهت رجال سند خاصتن مع قطع النظر عن القرائن الخارجه. اضافه می کند
با قطع نظر از قرائن دیگر. جایی هیچ گونه تردیدی باقی نمیگذارد مرحوم مامقانی که منظور او چیست. هدف متأخرین این بود، میخواستن بگن آقا اگر فقط و فقط ما باشیم و سند روایت مع قطع نظر عن القرائن الخارجه، هیچ قرینه خارجی دیگری در دست نداشته باشیم که از طریق اون قرائن بتوانیم به وثوق به صدور روایت دسترسی پیدا بکنیم، اگر هیچ کدام از اون قرائن در دسترس ما نباشد، فقط و فقط سند در اختیار ما باشد، آنگاه از حیث سند این روایت آیا معتبر است و وثوق به صدورش پیدا می شود یا نه معتبر نیست. دنباله عبارت مرحوم مامقانی تصریح بیشتری دارد که مراد ایشان را کاملا آشکار می سازد، دیگه جای تردیدی برای احدی باقی نمی گذاره. بعد از این که می‌فرماید من جهت رجال سند خاصتاً مع قطع النظر عن القرائن الخارجه، اضافه می‌کند لا حصر اعتبار الروایه و عدمه فی ما ذکروه على الاطلاق. به هیچ وجه هدفشان، هدف متأخرین این نبوده که بخواهند اعتبار روایت را و عدم اعتبار آن را منحصر کنند در سند، بگویند تنها و تنها یک راه برای به دست آوردن اعتبار یا عدم اعتبار روایت وجود داره و اون هم سند روایته. نه، به هیچ وجه منظورشان این نبوده. خب شاهد شما چیه آقای مامقانی که منظور متأخرین همین بوده است که شما میگویید؟ میفرماید شاهد خیلی واضحه، ولذا، دنباله عبارت مامقانی، ولذا تراهم کثیرا ما یطرحون الموثق بل الصحیح و یعملون بالقوی بل الضعیف. می‌فرماید شاهد این است، شما در موارد فراوانی می‌بینید که فقهای ما، فقهای متأخر ما از عهد علامه به این طرف، روایت موثقه را کنار می‌گذارند، روایت صحیحه را کنار می‌گذارند و روایت ضعیفه را اخذ می‌کنند. خب اگر تنها راه اعتماد به یک روایت سند روایت باشد، به چه مجوزی فقهای ما میآیند و روایت صحیحه را که سندش معتبر است کنار میگذارند؟ مگر تنها راه سند نیست؟ خیلی خوب، روایت صحیحه یعنی تمام رجال واقعه در سند عادلند و امامی مذهب. به چه مجوزی شما میاید این روایت صحیحه را کنار میگذارید؟ روایت موثقه یعنی تمامی رجال واقعه در این سند روایت حداقل توثیق دارند، اگر امامی مذهب هم نباشند حداقل توثیق دارند. رجالیون گفتن اینها تک تکشان آدمهای موثقی هستند. به چه مجوزی شما روایت موثقه را کنار میگذارید؟ اگر تنها راه فقط سند باشد برای اعتماد پیدا کردن به یک روایت، نباید روایت موثقه را کنار بگذارن فقهای ما، نباید روایت صحیحه را کنار بگذارن و نباید به روایت ضعیف عمل کنند. معذالک شما میبینید هم روایت صحیحه را کنار میگذارن، هم روایت موثقه را کنار میذارن و هم به روایت ضعیف عمل میکنن. چرا این کار را میکنن؟ مرحوم مامقانی می‌فرماد دلیلش واضح است، فقط یکون ذلک لقرائن خارجه، چون فقط یکی از راه‌های اعتماد به صدور روایت سند است و نه تنها راه، بنابراین هرگاه قرائن دیگری وجود داشته باشد که به واسطه آن قرائن فقیه اعتماد پیدا کند که این روایت ضعیف و سند از معصوم صادر شده، آنگاه به این روایت ضعیف و سند عمل می کند و بر طبق آن فتوا می دهد. همانطور که اگر قرائنی به دست فقیه برسد که به واسطه آن قرائن اعتماد پیدا بکند که این روایت معتبر السند، صحیح السند یا روایتی که سندش موثق است از معصوم صادر نشده و یا مراد دیگری داشته است معصوم از این عبارات، مثلا تقیه کرده، آنگاه این روایت صحیح السند را کنار می‌گذارد، آنگاه این روایت معتبر السند را، سند موثقه را کنار می‌گذارد. پس ببینید چقدر واضح و روشن مرحوم مامقانی دارد این مطلب را تبیین می‌فرماید. یک توضیح کوتاه عرض بکنم و جلسه امروز را خاتمه بدیم، و اون تعبیر قوی که در کلام مرحوم مامقانی آمده، فرمودن که ولذا تراهم کثیرا ما یطرحون الموثق بل الصحیح و یعملون بالقوی بل بالضعیف. خب روایت ضعیف که معلومه یعنی چی؟ روایتی که هیچ کدام از اون حالتهای سگانه را، یعنی صحیح و موثق و حسن را نداشته باشه. اما روایت قوی چه روایتی است؟ روایت قوی یعنی ما یظن به صدق صدورهی ظنن مستندن الى غیر جهت صحت والحسن والتوثیق. روایت قوی به روایتی گفته می شود که گمان و ظن به صدورش از معصوم وجود دارد، ظنن مستندن الى غیر جهت الصحه والحسن والتوثیق. این ظنی که در مورد روایت قوی وجود دارد، ظنی است که از سند روایت به دست نیامده، بلکه از طرق قرائن دیگر به دست آمده. مرحوم مامقانی می‌فرماید شما می‌بینید فقهای ما در بسیاری از مواقع میان روایت صحیح السند را کنار می‌ذارن، به روایتی عمل می‌کنن که بر اساس سند، بر اساس سند روایت وثوق به صدورش از معصوم پیدا نمی‌شود، بلکه بر اساس قرائن دیگر وثوق به صدورش از معصوم پیدا می شود. و خود همین شاهد است بر این که تنها راه برای اعتماد به یک روایت سند آن نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.